الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. برای بیان اشکال آخری که از دسته دوم اشکالات به حرف عرفا میشه، که البته این اشکال اشکال تازه‌ای نیست، بلکه اشکالی است که در صدر رساله با نسخه‌ای که ما از روش می‌خونیم از صفحه 49 تا صفحه 53 مطرح شد. حالا برای بیان این اشکال ذکر سه مطلب و توجه به سه مطلب لازم. مطلب اول این است که اعتدال مزاج در صحت ادراکات نقش دارد. همون جمله‌ای که معروف است و بر سر زبان هاست که عقل سالم در بدن سالم. اگر انسان از مزاج سالم و صحیح برخوردار باشه، این چنین کسی ادراکات مستقیمی خواهد داشت، ادراکات صحیحی خواهد داشت. این مطلب اوله. پس توضیح این مطلب که چرا صحت مزاج در صحت ادراکات مؤثر است، توضیحش این که غذایی که انسان میخوره این در بدن چهار هضم روش صورت میگیره. هر هضمی 6 ساعت طول میکشه و در یک شبانه روز در 24 ساعت غذا به طور کامل هضم میشه. هضم اول در معده هست، هضم دوم در کبده، هضم سوم در رگها و هضم چهارم هم در اعضا. هر هضمی هم یک فضولاتی داره. هضم اول غذا، هضم غذا در معده هست. نتیجه این هضم عبارت است از پیدایش کیلوس. وقتی غذا در معده هضم شد، به عنوان نتیجه این هضم کیلوس حاصل میشه. یعنی هضم غذا در معده برای تحصیل کیلوس. کیلوس یک جوهری شبیه آب کشک غلیظ. فضولات و زیادی های این هضم از طریق امعا و روده ها دفع میشه. نتیجه هضم غذا در معده که کیلوس باشه، ضمن این که خود معده و همچنین هر عضوی که بر سر راه غذا هست بهره خودش رو برمی‌دارد، نتیجه این هضم که کیلوس باشه وارد کبد میشه و در کبد هضم دوم رو صورت میگیره. نتیجه هضم دوم یعنی هضم غذا در کبد پیدایش کیموسات اربعه است. کیموس یه لفظیست یونانی به معنای خلط. کیموسات اربعه یعنی اخلاط اربعه. اخلاط اربعه دم هست، یعنی خون، صفرا هست و سودا هست و بلغم. اینا اخلاط اربعه هست. چرا؟ به خاطر این که وقتی غذا در کبد هضم میشه یه چیز پخته ای حاصل میشه که اون خون، یک چیز خامی پیدا میشه و یک دوربی هایی تهنشین میشه و یک تفکی هم مثل سرشیر بالا میاد. یعنی وقتی غذا در کبد هضم میشه چهار چیز پیدا میشه: یه شیء پخته، یه شیء فج و خام، و یک رسوباتی هم تهنشین میشه، یک کفکی هم مثل سرشیر بالا میاد. اون شیء پخته خونه، اون شیء خام صفراست، اون رسوباتی که تهنشین میشه سوداست و اون کفکی که مثل سرشیر بالا میاد بلغم. خب این کیموسات اربعه یا اخلاط اربعه، اینا همون چهار طبع مخالف سرکش هستند که سعدی گفته. چهار طبع مخالف سرکش چند روزی بوبند با هم خش، چون یکی زان چهار شد غالب جان شیرین براید از قالب. نیک و بد چون همی بباید مرد خنک آن کس که گوی نیکی بود. لاجرم مرد عاقل کامل ننهد بر حیات دنیا دل. ببینید مزاج اگر در مزاج بدن انسان این اخلاط اربعه، این کیموسات اربعه در حد اعتدال باشن مزاج صحت داره، بدن انسان سالم، انسان از صحت مزاج برخوردار و زنده. اگر یکی از اینها غلبه پیدا بکند بر مزاج، مزاج سقیم میشه، دچار سقم و مرض میشه و خطر مرگ انسان رو تهدید میکنه. یعنی حیات انسان، زندگی انسان در دنیا دچار مخاطره میشه. خب فضولات این هضم دوم به صورت ادراک از طریق کلیه ها وارد مثانه میشه و از طریق مثانه دفع میشه. خب بعد خون وارد رگها میشه و هضم سوم در رگها روش انجام میشه و فضولات این هضم به صورت عرق از بدن انسان خارج میشه. در مرحله چهارم خون به اعضا میرسه و یک هضمی هم در خود عضو روش صورت میگیره و اونجا که قضا که البته صحیحش هم غذا تبدیل به بدل ما یتحلل میشه، یعنی تبدیل میشه به اون چیزی که از عود از بدن انسان به تحلیل میده به واسطه حرارت های چارگانه، چون چهار تا حرارته که اینها دائما بدن انسان رو به تحلیل میبره. یکی حرارت غریزیه هست که همون حرارت 37 درجه حرارتی که به طور طبیعی در بدن انسان هست، یکی حرارت استقصیه هست که مربوط به عنصر آتشه، حرارت آتش، یکی هم حرارت کوکبیه هست که مربوط به حرکت، مربوط به حرارت خورشید و ستارگان هست، یکی هم حرارت حاصل از حرکات نفسانیه و بدنیه که انسان هست، چه حرکات فکری که انسان میکنه، بدن انسان داغ میشه حرارت پیدا میکنه، چه حرکات بدنی مثل ورزش. فضولات هضم چهارم به صورت مو و ناخن و اوساخ چرک از بدن انسان خارج میشه. خب ما حالا دنبال این بودیم که مطلب اول را برای بیان این اشکال اخیر به عرفا مطلب اول رو توضیح بدیم، که مطلب اول این بود که عقل سالم در بدن سالم، یعنی مزاج صحیح و سالم باعث ادراکات صحیح میشه و برعکس و العکس و بالعکس، مزاجی که معتدل نیست، منحرف از حد اعتدال انحراف پیدا کرده، سقیم مریضه، این ادراکات غیر صحیح خواهد داشت که حالا عرض می کنم دنبال توضیح این من. ببینید وقتی که بر اثر هضم دوم در کبد خون ساخته میشه، این خون دو قسمت میشه، یه قسمتش خون کثیف و یه قسمتش خون صافی. کثیف که میگیم یعنی کثافت و نیز ضخامت در مقابل صافی و لطافت. اون خون کثیفش وارد رگها میشه و به اعضا میرسه، اما خون صافی از کبد وارد سمت راست قلب میشه. اون قسمت از خون که صافی از کبد وارد سمت راست قلب میشه و در اونجا حرارت میبینه و تبخیر میشه. بعد از قسمت راست قلب وارد سمت چپ قلب میشه، وارد قسمت چپ قلب، باز دوباره حرارت میبینه، حرارت بیشتر میبینه و تلفیف میشه، که این رو در اصطلاح طب قدیم بهش روح بخاری میگفتن، که مرحوم عادی سبزواری میفرماد نه که قدسی نگشت و ناطق، روح بخاری یا نفس سائله باشه. روح بله مرمومادی و مد روح که قدسی نگشت و نفس به ناطق، روح بخاری و نفق سائله باشه. او دم سائله که در فقه مطرح میکنه. خب پس بنابراین خون صافی از کبد وارد سمت راست قلب میشه و در اونجا تبخیر میشه، یه بخاری ازش متصاعد میشه که همینو بهش میگن روح بخاری. بعد این وارد سمت چپ قلب میشه، حرارت بیشتری میبینه، تلفیف میشه، که روح بخاری هم بخار لطیف. بعد از طریق شرائین، شریان ها، شریان ها اون رگه هایی هستن که متحرکن، نبض دارن، در مقابل شریان، در مقابل وریده که اون رگی است که نبض نداره، متحرک نیست، نمیزنه، که اون عرض کردم خون کثیف وارد اون میشه، بعدم اعضا و اون دوتا عظم دیگه انجام میشه، اما خون صافی میاد وارد قلب میشه. وقت اون بخار لطیف از طریق شرائین، شریان ها یعنی رگه های نابض متحرک، وارد دماغ و مغز قلب میشه. وقتی وارد دماغ و مغز سر شد، اونجا مظهر ادراکات میشه. به گفته مشایخ محل ادراکات، اما علی تحقیق مظهر ادراکات. اون وقت این روح بخاری سه قسمت میشه. یک روح بخاری کبدی نباتی طبیعی، دو روح بخاری حیوانی قلبی، و سه روح بخاری نفسانی دماغی. سه قسمت میشه روح بخاری. یک روح بخاری کبدی طبیعی نباتی، این قسم از روح بخاری منبعش کبده و مجراش اورده است، یعنی وریدها، رگها، همون رگهایی که نابض نیستن. قسم دوم که روح بخاری قلبی حیوانی باشه، منبعش قلب و مجراش شرائین، شریان ها، یعنی در قلب ساخته میشه، بعد وارد شریان ها میشه، چون از طریق شریان میرسه به مغز. قسم سوم که روح بخاری نفسانی دماغی باشه، منبعش دماغ و مجراش اعصاب. این روح بخاری که در مغز سره، این در تمام اعصاب بدن نفوذ پیدا میکنه که موقع خواب همین روح بخاری نفسانی دماغی دامنه خودش رو از اعصاب جمع میکنه، شل میشه اعصاب، رخرت پیدا میکنه، انسان خوابش میبره. که اینم به دو منظور، خواب دو تا فلسفه داره، یکی تجدید قوا و دیگری تجدید هضم غذا، تا اینکه نفس توجه خودش رو متمرکز بکنه روی هضم غذا. خب بنابر این روشن شد که چطور صحت مزاجی، مزاج صحیح سالم، این در ادراکات صحیح نقش داره، چون آخه همین قضاست که وقتی روح بخاری نفسانی دماغی شد مظهر ادراکات میشه، محل ادراکات میشه. مثلا ببینید انسان وقتی مریضه، گاهی وقتا مثلا یه مریض من دیدم خودم تب داره، تب شدید داره، دکترها مثلا منش کردن از آب، بهش آب نمیدن، این از شدت شهوت و میلی که با آب داره گاهی وقتا دست دراز میکنه که آب رو بگیره و بخوره، چیزی هم نیست در خارج، از شدت اون شهوت و میل و رغبتی که با آب داره. از قاس احلام که خوابهای آشفته باشه، اینا سه تا سبب براش ذکر میکنن. یک سبب که مرحوم عاشق مرتضی حائری در این کتاب سر دلبران تعبیر میکنن به تتمت الخیال، یک سبب انعکاس اون افکار و تصورات انسان در بیداری، یک سبب هم کار متخیله هست، بازیگری های متخیله هست، ساخته و پرداخته متخیله هست. انسان مثلا یه چیزی رو آرزو داره در بیداری بهش نمیده، متخیله برای تو خواب میسازه، شطور در خواب بیند پنبه دانه، یهی لف لف خورد یه دانه دانه. سبب سوم هم میگن انحراف مزاج، مثلا کسی که بر مزاج بدنش حرارت غلبه داره مثلا تب میکنه، این در خواب آتش میبینه، حمام گرم میبینه. آن یکی میگفت اشتر را که هی از کجا میایه اقبال پی، گفت از حمام گرم کوی تو، گفت خود پیدات از زانوی تو. وقتی که انسان حرارت بر مزاجش غلبه داره، آتش و حمام گرم در خواب میبینه. اگر برودست بر مزاج انسان غلبه پیدا بکنه، انسان یخ در خواب میبینه. اگر رطوبت غلبه بکنه، بارون میبینه، اینه داره بارون میاد خیس شد. این مطلب اول بود، از سه مطلب تمام شد. بنابراین صحت مزاج در ادراک صحیح نقش داره، والعکس بالعکس، انحراف مزاج، سقم مزاج هم در پیدایش ادراکات غیر صحیح، غیر واقعی مؤثر. مطلب دوم این است که اعتدال مزاج در اعتدال اخلاق نقش داره. عدالت یه مرتبه در فعل میگن به یه معناست، یه مرتبه در اخلاق گفته میشه. عدالتی که در اخلاق گفته میشه به این معناست که اصول اخلاق خوب، اینا چهار تا ریشه های اخلاق خوب که همه اخلاق خوب برمیگرده به این چهار تا ریشه: سخاوت، شجاعت، عفت و حکمت. اینا اصول اخلاق میشن: سخاوت، شجاعت، عفت و حکمت. خود این اصول، این چهار تا، اینها حد توسط دو طرف افراط و تفریط هست. اون وقت مجموعه این چهار تا حد توسط رو بهش اعتدال اخلاقی میگن. این عدالتی است که در اخلاق گفته میشه. سخاوت حد توسط بین طرف افراط اسراف است و طرف تفریط تقصیر. اسراف و تقصیر حد توسطش میشه سخاوت. شجاعت طرف افراطش میشه تهور، زیباکی. طرف تفریطش میشه جبر. عفت طرف افراطش میشه شرع و طرف تفریطش میشه خمود. حکمت هم طرف افراطش میشه جربزه یا جربزه و طرف تفریطش میشه بلادت. مجموع این چهار تا حد توسط رو عدالت اخلاقی می‌دونه. اعتدال مزاج در اعتدال اخلاق نقش داره. انحراف مزاج در انحرافات اخلاقی نقش داره. مثلا کسی که صفرا بر مزاجش غلبه داره، از اون چهار تا که این استاد اربعه، کسی که صفرا بر مزاجش غلبه داره، این سکون و وقار و حلم داره. که حالا در اون حزم دوم یادم رفته عرض بکنم که اون خون که خب دو قسمت میشه، یکیش میره به رگ‌ها، یکیش هم میاد به قلب. صفرا وارد کیسه صفرا میشه، سودا وارد کیسه سودا میشه و بلغم هم وارد طحال و سپرد میشه. کسی که صفرا بر مزاجش غلبه داره، این دارای وقار و سکون و آرامش و حلم. کسی که معذرت میخوام، صفران بلغم، بلغم برش غلبه داره، دارای سکون و وقار و حفظ. کسی که صفرا برش غلبه داره، این غضب برش مستولی میشه. و کسی که سودا برش غلبه داره، این بد اخلاق میشه، بد خلق میشه. البته همینجا توجه داشته باشی که کسی خیال نکنه یه پس بنابراین اخلاق قابل تغییر و تبدیل نیست، چون به مزاج بستگی داره. نه، قابل تغییره. چرا؟ چون مزاج با ریاضت قابل تغییر. با ریاضت میشه مزاج رو تغییر. خب اینم مطلب دوم بود که تمام شد. مطلب سوم این است که اعتدال مزاج، لذت در حوزه جسم رو به دنبال میاره، اعتدال اخلاق لذت در محدوده روح رو به دنبال میاره. چون لذت ادراک ملایمه دیگه. مزاج معتدل با بدن سازگار، اخلاق معتدل هم با روح سازش و سازگاری داره. خب انسان ادراک بکند این که یک مزاج سالمی رو داره، این لذت میبره در محدوده جسم، یا ادراک میکنه که یک اخلاق خوبی داره، این لذت میبره در محدوده روح. اینم مطلب سوم. حالا با توجه به این سه مطلب من خلاصه عرض میکنم، چون میخوام عبارت زیاد خونده بشه انشاءالله امروز. اشکالی که به عرفا میشه این عرفا با توجه به این سه مطلبی که عرض کردم، نه عقل و بار درست به حسابی دارن، این نسبت به مطلب اول، نه اخلاق خوبی دارن نسبت به مطلب دوم، و نه هم لذتی میبرن، نه با توجه به مطلب سوم. علت همه اینا اینه که اینها از یه مزاج سالمی برخوردار نیستن، به خاطر ریاضت هایی که میکشن. اینا یه مزاج سالمی ندارن، و وقتی مزاج سالم نبود اعتدال نداشت، ادراکات هم درست نمیشه دیگه، عقل درستی هم برای آدم پیدا نمیشه، لذا اینا قائل به وحدت شخصی وجود هست. بداهت را، کثرت را که بدیهی است و واضح و آشکاره انکار میکنه، ولی حکما که عرفا بر حکما قربه میگیرن، میگن شما نمیفهمین، نه اونا درست میفهمن، اونا همین مطلب بدیهی و آشکار رو که کثرت در وجود باشه مثلا قائل هست. اخلاق خوبی هم ندارن، به خاطر همین صحت مزاجی که ندارن، به خاطر ریاضت ها اخلاق خوبی هم ندارن، آدم های افسرده، آدم های غمگین، عرض میکنم که اهل گریه و حزن و اندوه و ندبه و نمیدونم اینها. تازه بعضی هاشون هم که ملامتیه، ملامتیه بهشون میگن، دسته ای از دراویش عرفا، که اینا عمدن یه کارایی میکنن که از چشما بیفتن، از نظرها بیفتن، یعنی مردم میگن اینا آدم های بد میگن، البته این از نظر شرعی کار درست نیست، دستور داریم اتقو مواز از تو هم. اینا خودشون رو خفیف میکنن، خار میکنن با این کارا، و وقتی نه مزاج سالمی داشتن، نه اخلاق خوبی، اینا محروم از لذت هم. نه لذت در حوزه جسم رو ازش برخوردارن، نه لذت در حوزه روح رو، عمرهای کوتاهی میکنن و غزل جدایی و فراق رو زود میخونن، و این آخرین اشکالی است که به عرفا در زمینه بحث ضرورت وجود انسان کامل میشه، وقتی بعدا مصنف از اینجا شروع میکنن به جواب از همه اشکالات. بفرمایید. بله بله. قال الا انا نقول ان الكمالات العقليه المستنده الى الحجج القويه والبراهين القاطعه الحاصله للنفس الناطقه بالافكار الصحيحه عند اعتدال مزاج البدن و اعتدال امزجه سایر الاعضاء والقوى الحيوانيه والنفسانيه والطبيعيه لو صح ان يقال انها من المناقص والخيالات الفاسده والحجب المانعه للوصول الى الكمالات الحقيقيه لصح ان يقال ان الادراكات الحاصله من تكرار بعض الالفاظ المعينه بالاصوات القويه المهلله للارواح النفسانيه المدهشه للحواس البشريه لا سیما عند تخلی عن الخلائق و سکون فی مواضع المظلمه و تناول الاغذیه الردیه المولده للکیموسات الفاسده فی الاوقات المضره و ملازمت طریقه المسمات عندهم به مخالفت نفس اون ان الادراکات چیز ان ال کمالات بله و ان الادراکات لسه ان یقال ان الادراکات الحاصله من جمله الادراکات الحاصله لارباب المالی خولیا والممرورین الذين يحكمون بثبوت ما لا تحقق له في الاعيان لسوء ظنونهم وفساد افكارهم ويشاهدون صورا واسماتا لا وجود لها في الخارج اصلا لانحراف امزجتهم وفساد بنيتهم. اشکال دیگر این است که کمالات عقلی که مستند به حجج قوی و براهین قاطعی است که حاصل میشه برای نفس ناطقه با افکار صحیح هنگام اعتدال مزاج بدن و اعتدال امزجه بقیه اعضا و قوای حیوانیه و نفسانیه و طبیعیه همون سه قسم روح بخاری، یعنی این براهینی که حکما دارن این لوسهن یقال چون آخو عرفا بهشون خورده میگیرن، این اگر صحیح باشه که گفته بشه که انعام المناقب، نه اینا همش کوتاهیست درست نیست و خیالات فاسده است و پرده هاییست که مانع رسیدن به کمال حقیقی است. این اگه اینجوری باشه به خود عرفا باید خورده گرفت. لسه هم یقال صحیح است که گفته بشه که ادراکاتی که برای عرفا حاصل میشه اون مال حکما بود، این مال عرفا. از تکرار بعض الفاظ معین یه وردهایی که میگن اونم با اصوات بلندی که روح نفسانی دماغی رو به تعلیل میبره، که ملای رومی میگه که تا مرا که از نیستان ببریده ام از نفیرم، یعنی صدای بلند مرد و زن نالیدن، اینا با صداهای بلند نمیگن. یه درویشی بود در اصفهان تکه کلامش هو بود، چنان میگفت که آدم شش ستون بدنش میلرزید. این ادراکاتی که حاصل میشه از تکرار بعض الفاظ معینه با اصوات قویه به تحلیل برنده روح نفسانی دماغی و اصواتی که به وحشت میندازه حواس رو، آدم میترسه، لاتی یا مانند در تخلی علی الخلایق، مخصوصا اینا در جای خلوت بگن و در جایی که سکونتی، در جای تاریک، تو جای تاریک هم بگن، اونم با غذاهای پستی که اینا میخورن که غذای درست حسابی هم نمیخورن، که این باعث تولید اخلاق فاسد میشه، این فلوقات المضره به تناول میخورن، اونم برنامه غذایی معینی که ندارن، هر وقت شد و هر وقت نشد، و ملازمت روشی که اسمشو میذارن مخالفت با نفس. این ادراکاتی که عرفا پیروی اینجور کارا دارن، این از جمله ادراکاتی است که حاصل میشه برای ارباب مالی خولیان، اینا که خیالاتی هن با خودشون خیالات میکنن، و ممرورین کسانی که زردی و صفرا بر مزاجشون غلبه داره. چه اینا چه مالی خولیان ممرورین، اینا حکم میکنن به ثبوت یک چیزایی که در خارج نیست، مثل اون مریضی که آب میبینه در خارج دستم دراز میکنه، یا غذا میبینه دست دراز میکنه بخوره، هیچی هم در خارج. چرا؟ به خاطر سوء ظنون و فساد افکارشون و مشاهده میکنن صور و اصواتی رو که وجودی در خارج نداره اصلا، به خاطر انحراف مزاج و فساد بدنشون. اما الحالت المسمات و اندهم به مخالفت نفس فهیه بالعقیقه ایلام للروح و اتعاب للبدن بالجوع و سهر المفرطین المجففین للدماغ و اجزائه المخرجین لامزجت الاعضاء والارواح والبدن عن الاعتدال. اما حالتی که عرفا اسمش رو مخالفت با نفس میگذارن، این در حقیقت همون ریاضت، این اذیت کردن روح به تعب انداختن بدن با گرسنگی، با شب زنده‌داری مفرط، گرسنگی مفرط، شب زنده‌داری مفرط، بیخوابی مفرط، که اینا باعث خشک شدن رطوبت دماغ و مغز سر میشه و اجزای دماغ میشه و مزاج اعضا و روح‌های بخاری و بدن رو از اعتدال بیرون میبره. خب این و برتکاب الالام و المشقات خبرشون یفیدویه که در دو تا سطر بعد میاد. و برتکاب الالام و المشقات و ترک راهات بل اختیار و تعذیب نفس به تحصیل ملکت نفسانیت تکلفیه یفید الحزن و البکا و الهم و الخوف و البعد و الذلت و قلت الحمیت و الفقر و المسکنت و سقوط الهمت و تفرس و یرف سرور و الفرح و اعتدال المزاج الموجب للذت البدنیت و روحانیت. با ارتکاب آلام و مشقات، ترک راهات، اونم به اختیار خودشون که عرفا انجام میدن، و معذب کردن روح با به دست آوردن ملکه نفسانی که با تکلف و زحمت به دست میاد، با این کارا عرفا این کاراشون نتیجه نداره غیر از حزن. این کارا مفید حزن و بکا و هم و خوف و بغض، یعنی شدت فقر و ذلت و کم غیرتی، غیرتی و فقر و مسکنت و سقوط همت و سقوط تفرد. تفرد یعنی پیشگویی که اینا میخوان یک مقاماتی برسن، نه اتفاقا ساقط میشن. اینا باعث این میشه و از بین میبره سرور و فرح و شادی و اعتدال مزاج که باعث لذت بدنی و روحانی میشه. نه اینا کیفی نمی کنن. فهذه الحالت و لا شک انها مسقطتون للطبیعه، مضعفتون للقوه، موجبتون لانحراف الامزجت الانسانیه عن الحالت الاعتدالیه، مفیدتون لامراض کثیره، بعضها بدنیه و بعضها نفسانیه، معدتون لقرب الموت و زوال القوه بالضروره، فل ادراکات المتفرعت و علی هذه الطریقه لا شک انها من جمله الادراکات الفاسده. این حالت تردیدی نیست که طبیعت رو اسقاط میکنه، بدن رو از بین میبره، قوه رو تضعیف میکنه، باعث انحراف مزاج انسان از اعتدال میشه، مفید امراض زیادی میشه، بعضیش بدنی، بعضیش روحی و نفسانی و اخلاقی، مرگ رو نزدیک میکنه، قدرت رو از انسان میگیره. پس ادراکاتی که پیرو چنین راهی و خط و مشی به دست میاد، این نمیتونه ادراک صحیحی باشه. اقول هذهی اشارتون الى شبهت اللتی اوردها فی صدر رساله. این متن اشاره به اشکالیست یک بار دیگه در آغاز رساله صفحه 49 تا 53 با نسخه ما اونجا مصنف ذکر. من ان القطع بما یخالف العقل ضرورتا مما یدل علی استحکام سوء المزاج. اون چیزی که جلوتر ذکر شد این بود که این که عرفا قطع دارن به وحدتی که مخالف با بداهت عقل که ما کسرت رو میبینیم و درک میکنیم، این دلالت میکنه بر این که اینها مزاجشون سالم نیست. و بیان ذلك، حالا بیان این اشکال اینه، ان الکمالات العقلیت الحاصله لاهل الاستدلال المستندت الى الحجج القویه والبراهین القاطعه الحاصله للنفس الناطقه بواسطه الافکار الصحيحه عند اعتدال مزاج البدن و اعتدال امزجه سایر الاعضاء العالیه من موضوعات القوه الادراکیه و ما یعاونها من القوى الحیوانیت و نفسانیت و طبیعیه بدون تحریک شیء منها و میله ها ان کیفیت حل اعتدالیه التي هي صورت الوحدت الحقیقیه و مظهر و صورها یا و محل و ظهورها و مصدر و سایر الاوصاف الحقت و الاثار صحیحه انما هی الکمال الحقیقی و الادراک العینی. یعنی کمالات عقلی که حاصل میشه برای حکما اون کمال واقع است. کمالات عقلی که حاصل میشه برای حکما که مستند به حجج قویه و براهین قاطعه است که حاصل میشه برای نفس به واسطه افکار صحیح در وقت اعتدال مزاج بدن و اعتدال امزجه تمام اعضای عالیه یعنی بدنیه که عبارت باشه از موضوعات و محلها و مظاهر قوای ادراکیه و ما یعاونها و اون چی که کمککار به اون موضوعات هست من نه نه من موضوعات القوای ادراکیه و ما یعاونها بله و اون چی که کمککار اون موضوعاته که عبارت باشه از ارواح سگانه سه قسم بخاری حیوانی و نفسانی و طبیعی یعنی نباتی بدون تحریک چیزی از اون قوا و مایل ساختن اون قوا از مزاج از اعتدالشون از مزاج اعتدالیشون علتی اون کیفیت اعتدالی همون مزاج اعتدالی که مظهر وحدت حقیقی است. چون آخه مزاج کیفیتی است که یه کیفیته که وقت همه چیز درش به اندازه است، مثلا حرارت درش به اندازه است، برودت درش به اندازه است و مظهر صور وحدت حقیقیه یا محل ظهور وحدت که یک مزاج معتدل پیدا میشه بدون که خلاصه مزاج رو مزاج غبار اینا منحرف کنن از اعتدال. اون مزاج اعتدالیه که صورت وحدت حقیقیه، مظهر صور وحدت حقیقیه و مصدر بقیه اوصاف حقه و آثار صحیحه. چون مزاج اگر معتدل شد ادراک صحیح میشه، اخلاق خوب میشه، لذت در دو حوزه بدن و نفس همونطور که عرض کردم حاصل میشه. این کمالاتی که حکما دارن که خوابشون به موقع، غذاشون طبق برنامه، مثلا نه اینکه مثل عرفا، انما هی الکمال الحقیقی و الادراک العینی. این تمام فلو صح ان یقال انها من المناقص و الخیالات الفاسده و الحجب المانعه للوصول الى الکمالات الحقیقیه لصح ان یقال. اگر عرفا بگن که نه اینا نقص، اینا افکار باطله، اینا پرده هایی است که مانع از رسیدن به کشف و شهود و کمالشون، عرفا این خورده رو میگیرن بر حکما، نه باید برگشت و به خود عرفا گفت ان الادراکات الحاصله من تکرار بعض الالفاظ المعینه بالاصوات القویه المحلله للارواح النفسانیه التي هي موضوعات العلوم والادراکات المدهشه للحواس البشریه المعاونت ایاها فی صدور آثار حل کمالیه لا سیما عند تخلی عن الخلایق و سکون فی المواضع المظلمه و تناول الاغذیه الردیه المولده للکیموسات الفاسده فی الاوقات المضره و ملازمت طریقه المسمات عندهم به مخالفت النفس المعلوم به طریق تجربه و القیاس العقلی ان ارتکاب شیء من ذلك یزید فی القوة الخیالیه و الوهمیه به میل صورت الاعتدالیت دماغیه ان وحدت حل مزاجیت لطیفت الانسانیه الی الیوبوست کثیفت الیوانیه فمواظبت تلک الامور و استدامتها که این خبر اون مبتدا که ان الادراکات الحاصله که اونجا بود از تکرار الفاظ معینه فمواظبت تلک الامور و استدامتها لا شک انها تفضی الی غلبتها علی طبیعت جدا وسیلاء المرت سودا علا سایر القوى المدرکه فیکون الادراک الحاصل لهم این ازل من جملت الادراکات الحاصلت لعرباب المالی خولیا والممرورین الذين يقتؤون بتحقق ما لا ثبوت له في الاعيان لسوء ظنونهم وفساد افكارهم باختلال صورت الاعتداليه التي هي آلات تلك القوى ولذلك يشاهدون صورا واصوات لا وجود لها اصلا لانحراف امزجتهم من الاعتدال وفساد بنيتهم بتطرق الاختلال وذلك لان ظهور علامات الامراض عقیب ارتکاب اسباب عام ما یفید الجزمه به وقوع ها ضرورت است. صحیح است که گفته بشه به عرفا که ادراکاتی که حاصل میشه از تکرار بعضی الفاظ معین با صداهای بلندی که به تحلیل میبره روح نفسانی دماغی رو، اون روح دماغی که مظهر ادراکاته، اون صداهای قوی که به وحشت میندازه حواس بشری رو، المعاونتی یا اون حواس بشری که کمککار ارواح نفسانیت در صدور آثار کمالیشون که ادراکات صحیح باشه، مخصوصا که این کارا، این سرصداها، این جار و جنجالا رو عرفا میکنن در جای خلوت و تاریک و اونم با قضای خلاصه بی خودی که میخورن که تولید میکنه اخلاق فاسد رو، اونم وقت و بی وقت قضا میخورن، برنامه معینی ندارن و با ملازمت با طریقی که اسمشو میذارن مخالفت با نفس که از راه تجربه و با برهان عقلی معلومه که ارتکاب اینها یزید و فلقوت الخیالیه و الوهمیه خیالات رو در انسان بارور میکنه، اوهام رو، ادراکات صحیح رو میگیره، به میل صورت الاعتدالیت دماغیه با انحراف مزاج اعتدالی دماغی از وحدت مزاجیه لطیفی انسانیش به یبوست و خشکی کثیف حیوانی، خلاصه تجویف دماغ میکنه، رطوبت دماغ رو میگیره، خشک میکنه، خلاصه آدمی آدم حسابی نمیشه. فمواظبت و تلک الامور و استدامتها، وقتی که همیشه این کارا رو انجام دادن، شکی نیست که منجر میشه به غلبه این امور بر طبیعت انسان، جدن انسان یه طبیعت بشه همینا، و استیلا و تسلط خلق سودا که مرک گفته میشه، چون خلق سودا، خلق سودا بر بقیه قوای مدرکه که سودا غلبه بکنه. فیکون الادراک الحاصل لهم، پس ادراکی که حاصل میشه برای عرفا هین ازن در این هنگام از جمله ادراکاتی است که حاصل میشه برای ارباب مالی خوریا و ممرورین که قصد پیدا میکنن به تحقق چیزی که در خارج نیست به خاطر سوء ظنون و فساد افکارشون با اختلال مزاج اعتدالیشون که آلات و ابزار اون قوای ادراکی هست، ولذالک یشاهدون صورن و اصواتن لا وجود لها اصلا. اینا چیزایی رو میبینن که وجود نداره، چون مزاجشون از اعتدال خارج شده و بدنشون فاسد شده با اختلالی که درش راه پیدا کرده. و ذالکه چرا؟ چون و ذالکه که چرا عرفا ادراکاتشون از این قبیل ادراکاته؟ چون ما علامت مرض رو درشون میبینیم از حرفایی که میزنن، وحدت شخصیه، اسباب مرض رو هم که میبینیم مرتکب میشن، ریاضت میکشن، از بنابراین جزم به وقوع اون امراض و مرض ضرورتا برامون پیدا میشه. اینا آدم های سالمی نیست. بله من دارم فکر میکنم که حالا ما مواظبت رو خبر گرفتیم برای اون ان الادراکات الحاصله، شاید هم این فیکون الادراک الحاصل لهم که دو سطر بعد خبر باشه، اون ادامه همون باشه که معلوم است که اینها عرض میکنم که مزاج رو منحرف میکنه و مواظبت این کارا اصلا طبیعت رو عوض میکنه، اون وقت فیکون الادراک الحاصل لهم خبر باشه برای اون ان الادراکات الحاصله، این شاید بهتر باشه. خب و اما حالت المسمات عندهم به مخالفت نفس، و اما حالتی که ریاضت باشه که اسمش رو میذارن مخالفت با نفس، فهیه بالحقیقه ایلام لبی به ارتکاب المکاره سختی ها و با یکون علا خلاف ما پشتهیه، نفس یعنی اشتها داره، و اتعاب للبدن بالجوع و سهر المفرطین المجففین للدماغ و اجزایه الذی هم الالات القوه النفسانیت الفکریه المخرجین لامزجت الاعضاء العالیه و الارواح النفسانیه بل والبدن کلهی الذی هو موضوع جمیع تلک القوه الذي هو موضوع جميع تلك القوى عن الاعتدال. این در حقیقت ایلام روح با استقاب معارض و چیزایی که برخلاف اشتهای نفسه و به زحمت انداختن بدن با گرسنگی و بیداری مفرد، شب بیداری مفرد، که اینها مغز سر و اجزای مغز سر رو خشک میکنه، اون اجزایی که ابزار قوای نفسانی فکری و ادراکی هستند، و این جوع و سحر بیرون میبره مزاج اعضایی رو که آلت و ابزار ادراکن و روح نفسانی دماغی رو، بلکه تمام بدن رو که موضوع همه قواست بیرون میبره از اعتدال. و برتکاب الالام و المشقات و ترک راهات بالاختیار و تعذیب نفس به تحصیل ملکت نفسانیت تکلفیه یفید الحزن و البکاء و الخوف و الهم و البعث و الذلت و قلت الحمیت و الفقر و المسکنت و سقوط الهمت برتکاب الامور الخفیفه و الاوضاع الشنیعه و احتمال از الناس. با ارتکاب آلام و مشقات و ترک راهات به اختیار و معذب کردن نفس به تحصیل ملکه نفسانیه تکلفیه که با زحمت حاصل میشه، اینا نتیجه جز حزن و بکا و خوف و هم و شدت فقر و ذلت و کم غیرتی و فقر و مسکنت و سقوط همت با ارتکاب کارهای پست و اوضاع وضعای بد و متحمل شدن اذیت و آزار مردم و غیر ذالک و غیر اینا من ما یرتکب هم ملامیت و من هم که فرقه ملامتیه از عرفا اونو انجام میدن ثمری غیر از اینها نمید که کارهایی بکنن که از چشم مردم بیرون. و هذه كلها مع انها من الاخلاق الخفيفه الواقعه في طرف التفريط من العداله الحقيقيه الكماليه تنف السرور والفرح واعتدال المزاج الموجب للذه البدنيه والروحانيه الذي به قيام العلاقه الحيوانيه. این چیزان با این که اخلاق پسته و در طرف تفرید از اعتدال اخلاقی که کمال قرار میگیره، تنف سروره باعث نفی سرور و فرح میشه، باعث نفی اعتدال مزاج میشه، اون اعتدال مزاجی که باعث لذت بدنی و روحانی میشه، و اون اعتدال مزاجی که الگوی حیات انسان به او بستگی داره. فهذه الحالت لا شك انها مسقطه للطبيعه مضعفه للقوه موجبه لانحراف الامزجه الانسانيه عن الحالت الاعتداليه مفيده لامراض كثيره بعضها بدنيه و بعضها نفسانيه كما سبب مؤده لقرب الموت و زوال القوه بالضروره فالإدراک المتفرع على هذه الطريقة لا شك من جملة الخيالات الفاسدة والإدراكات الباطلة. خب عرض میکنم که راجع به اون چیز من یه حاشیه اینجا هست اونم نقل بکنم و خودتون بعدم فکرشو بفرمایید. استاد اینجا مرقوم فرمودن که خبر اون انه که اول از کردیم اون مواظبت بعد بسیم اون فیکون و الادراک بهتره ایشون خبر رو این المعلوم به طریق تجربه گرفتن که ادراکاتی که حاصل میشه از اون راه ها اینا معلوم است از راه تجربه و قیاس عقلی که خیالات رو بارور میکنه و اوهام را بارور میکنه. ایشون هم اینجوری گفت. خب این حالت تردیدی نیست که مسقط طبیعت مضعف قوت هست و باعث انحراف مزاج از حالت اعتدال میشه مفید امراض زیاده بعضیش بدنی و بعضش هم نفسانی. تو این حاشیه‌های شما خبر رو چی گرفته چیزی توضیح ندادن و بعضش نفسانی کما سبب در همان عرض میکنم که بعضش بدنی و بعضش نفسانی کما سبب یا حالا در همین توضیحات که در همین جا گذشت یا در اون صدر رساله مثلا این ادراکاتی که یا اخلاق بدی که مثلا پیدا میکنه کما سبب و مرگشون رو نزدیک میکنه و زوال قدرتشون. پس ادراکی که متفرع بر این روش باشه لا شک تردیدی نیست که از جمله ادراکات باطله. خب انشاءالله جلسه بعد یک شنبه 18 فروردین 87 چون دیگه تعطیلات عید در پیشه و گفت که بس که بد میگذرد زندگی اهل جهان مردم از عمر چو سالی گذرد عید کنن عمر داره تموم میشه عید میکنن خوشحال و صلی الله علیه وسلم.
Thank you.